الرحمن الرحیم الدلیل العقلی و تا آقایونی که کتاب ندارن انشاءالله در آینده برایشون ما دوره حلقات را در اختیارشون میگذاریم، منطقه مشروط به حضور شرکت در الدلیل العقلی. الدلیل العقلی کل قضیه یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي، ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، وأما البحث الصغروي فهو كذلك إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. طبق تقسيمي كي إيشون فرمودان مرحوم شهيد السعادة مسائل علم اصول را، ایشان اول محور علم اصول و میزان برای علم اصول در اول حلقاتش فرمود، هم در حلقه اولا و هم در حلقه ثانیه، که مسائل علم اصول عبارت است از عناصر مشترک در استنباط احکام شرعیه. برای هر مسئله، هر حکم شرعی را که ما میخواهیم استنباط کنیم، دو جور عنصر میخواهد، یا عنصر خاص میخواهد یا عنصر مشترک میخواهد. اگر آقایون تشریف داشتن در حلقه اولا، ایشون اونجا مثالی هم زد، نمیدون در مقدمه بود، مثل اینه که نجاری که میخواد فرض فرمان یه صندلی بسازد دو چیز لازم دارد، یکی عناصر مشترک لازم دارد، یکی هم عنصر خاص لازم دارد. عنصر خاصش عبارت از مواد است که اون چوب باشه، که اون چوب را باید صندلی بسازد، یا اون عناصر مشترکی لازم دارد که عبارت از صنعت نجاری، که این صنعت نجاری اختصاصی به صندلی نداره، میز هم میتواند بسازه، چیزای دیگر هم میتواند بسازه. شخص فقیه هم که میخواد استنباط کنه حکم شرعی را، دو جور نیرو باید داشته باشد و الا امکان استنباط برایش وجود نداره. خب این دو تا نیرو، یک قسمش به نام نیروهای خاصه، یک قسمش به نام نیروهای عام و عناصر مشترکه. نیروی خاص در هر بابی، در آیه وضو مثلا، یا ایها الذین آمنوا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این عنصر خاص مختص باب وضوئه که مشتهد باید از این آیه احکام وضو را در بیاره. در مقابل این عنصر خاص یا عنصر مشترکی لازم دارد، و اون اینه که این مشتهد باید ثابت کرده باشد که ظهور آیه حجت است، و ظهور آیه اگر حجت باشه این اختصاصی به باب وضو نداره. یا آیه دیگر در باب تیمم بازم ظهورش حجته، یه آیه دیگه در باب خمس بازم ظهورش حجته. معنای مشترک اینه، عنصری هست که از اول فقه تا آخر فقه هر جا به درد استدلال میخورد، اینه میگن عناصر مشترک. خب حضرت عالی که خدای نخواسته بعد از 95 سال فقیه میشین، شما که فقیه شدین بخواین استنباط کنین احکام شرعی را، استنباط احکام شرعی دو جور نیرو لازم داره، دو جور عنصر لازم داره. عناصر مختص هر باب فقه را از کجا پیدا میکنی؟ و در خود فقه، در خود شرح لمعه، در جواهر، در اینجا ها. و مثلا در آیه تیمم کجایه، آیه وضو کجایه، آیه غسل کجایه، روایات، آیات، اینها، اینا رو میگن عناصر عناصر خاصه. این عناصر خاصه بحثش در علم اصول نمیشود، اینا مربوط میشه به خود علم فقه. اون وقت در مقابل اینها عناصر مشترک لازمه. عناصر مشترک اینه که مجتهد از اون عنصر هم در باب صلات، هم در باب طهارت، هم در باب خمس، هم در باب زکات، در همه جا ازش استفاده کنه. مثلا حجت خبر واحد و یه عنصر مشترکه، هم در باب طهارت به درد مجتهد میخورد، هم در باب صلات، هم در باب خمس، هم در باب زکات و الی آخر. و این عنصر مشترک خبر واحد حجت یا نه، اینه در کجا بحث کنه؟ این میزان علم اصول اینه که به صورت اون هر نیروی به عنوان عنصر مشترک در استنباط احکام شرعی دخالت داشت، او اسمش مسائل علم اصوله. ایشون تعریفی که کرد و میزانی که برای علم اصول ذکر کرد اینه، علم اصول هو العلم بالعناصر المشترکه. اون حرفای قدیمی هم رفت کنار، که صاحب قوانین میگود موضوع علم اصول ادله اربعه، نه، وضوع علم اصول ادله اربعه نیست، نه چارتایا، نه پنجتایا، نه دهتا، بلکه موضوع علم اصول عبارت است از عناصر مشترک. خب اون وقت در مقام تفصیل این عناصر مشترکه ایشان اینجور تقسیم کرد که این عناصر مشترکه دو جوره، یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعی. و از اول تا آخر علم اصول رو اگر بخوایم فهرست کنیم، گفتن که این عناصر مشترکه یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعی. و اول دلیل شرعی را مقدم کرد. دلیل شرعی هم دو قسم، یا دلیل شرعی لفظیه یا دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی از قبیل آیات و روایات، دلیل شرعی غیر لفظی از قبیل تقریر معصوم، فعل معصوم یا اجماع، که اینها رو میگن دلیل شرعی غیر لفظی. در دلیل شرعی لفظی سه تا بحث است ایشان. اول بحث از تعیین مفاد دلیل شرعی، که این مثلا امر معنایش چیه، امری که در آیه وارد شده یا در روایت، نهی که در آیه یا روایت، معنای تحدید و تعیین مفاد دلیل شرعی. بعدم آیا این دلیل شرعی صادر شده از معصوم، حجت خبر واحد بود، معنایش اینه که شخص ثقه اگر از امام نقل کرد آیا ما بگویم این کلام امام یا میگیم این دروغ گفته. بله، که بحثی از صدور این دلیل شرعی از معصوم. جهت سومم بحث از حجیت دلیل شرعی، که آیا این ظهور کلام امام بر ما حجته یا نه، باید حتما نص صریح باشه، تا نص صریح نباشد ظهورش بر ما حجت نباشد. سه تا بحث داشتیم در دلیل شرعی لفظی. این اولین عنصر مشترک بود در علم اصول، یک قسمت مهمی از علم اصول را این سه تا بحث داشتیم. بعد در مرحله دوم رسیدیم به دلیل شرعی غیر لفظی از قبیل اجماع، تقریر معصوم، فعل معصوم، که اینها را هم بحث کردیم. الان رسیدیم به قسم دوم که دلیل، بله، اون عناصر مشترک که مجتهد از اول فقه تا آخر فقه به صورت عنصر مشترک از او استفاده می کند، اگر دلیل شرعی نباشد، قسم دوم دلیل عقلیه، یا دلیل شرعیه بر احکام شرعیه یا دلیل عقلیه. خب ولذا الان وارد شده در قسم دوم الدلیل العقلی. باید بحث کنیم که ما آیا مجتهد در استنباط احکام شرعیه دارد دلیل عقلی یا نه. و این بحث دلیل عقلی در بقیه کتب از قبیل معالم و قوانین و کفایه و رسائل اینجاها بحث خوبی نشده، استثناءً گاهی اشاره‌ای بهش شده و به صورت مفصل بحث نکرده. و اولین بحث مفصلی که درباره دلیل عقلی شده و به صورت جداگانه، اولش مرحوم مظفر در اصول مظفر بحث کرده و بعدم ایشون. و باید انسان بدانه، و شما قبلا هم شنیده بودین میگوستن ادله احکام چند تایه؟ باریکه. خب ریاضی ها شما قویه، معنی شده چند. کتاب است تو. خب کتاب رو فهمیدیم معنیش، یعنی آیات قرآن که دلالت میکنه بر احکام و مجتهد ازش احکام استنباط میکنه. خب کتاب است تو سنت. سنت رو هم معنیش رو فهمیدیم، روایات ائمه یا فعل ائمه یا قول ائمه یا تقریر. خب اجماع رو هم که معنیش رو فهمیدیم، کل علمای مجتهدین، علما و مجتهدین از اول تا آخر اجماع کردن که فلان شی واجب. این سه تا دلیل بر احکام شرعی. قسم چهارمش رو گفتن دلیل عقل. عقل مراد از عقل کتاب و سنت و اجماع. عقل یعنی دلیل عقلی. اون وقت انسان گیر میکنه در که ما در احکام شرعی نداریم دلیل عقلی که مجتهد بدون اینکه به آیه و روایه رجوع بشد، به گفتار معصوم رجوع بشد، بتواند با دلیل عقلی استنباط کنه احکام شرعی. اینه فقط در معالم و قوانین اسمش رو شنیده بودیم که دلیل عقلی هست، ولیکن طول و تفصیلش را بیان نکرده بود. برای اولین بار مرحوم مظفر مفصل وارد شد، دلیل عقلی را شاخ و برگ درست کرد برایش، مفصلا بیان کرد که این علما که میگن یکی از ادله احکام دلیل عقلیه و در علم اصول باید بخشه و که آیا این دلیل عقلی حجته یا نه، این چیه، در کجا به درد میخوره، آیا داریم در فقه همچی چیزی که مشهید با دلیل عقلی استنباط کند. خب ابتداعاً به نظر میرسد که نه، برای اینکه احکام شرعیه را خب شارع مقدس در لوح محفوظ جعل کرده، به صورت قانون تصویب کرده، در کتاب اساسی قانون اساسیش نوشته. و عقل ما چی میدانه شارع چی را جعل کرده؟ عقل شما بلده؟ ما چی میدانیم؟ ما عقل ما نمیتونه باید قانون رو که شارع جعل کرده اونو به پیامبر و ائمه ابلاغ کند پیامبر و امام بر ما بیان کنه که این قانون خود و الا ما عقل ما از کجا میفهمند. و لذا علما گیر کرده بودند در این که چطور میشه که گفتن یکی از ادله احکام شرعیه دلیله و حالان که عقل ما کجا و احکام شرعیه کجا. دلیل عقل معنایش اینه که بدون اینکه پیامبر بیان کرده باشد یا ائمه بیان کرده باشد مستقیما عقل ما از لوح محفوظ این حکم را کشف کنه. همچی چیزی داره یا نداره؟ بله، وقتی حضرت عالی مشهی شدی که انشاءالله این دلیل عقلی که عبارت از قیاس دیگه، خب چون شما در این مسئله پیروی میکنید از ابو حنیفه، دلیل قیاس هم که دلیل عقلیه دیگه، تمام رو با دلیل عقلی علما گیر کرد و اخبارین وحشت کردن گفتن که غلط آقا، اصلا دلیل عقلی ما در احکام شرعیه نداریم، باید ما منجمد بشیم اون چرا که ائمه معصومین بیان کرد یا آیات قرآن گفته همونه یا اجماع. اما دلیل عقل مال تراب و رب الارباب، احکام شرعیه در پیشگاه خدای اینجا جعل شده، جبرئیل میدانه از طریق خبطه با اون شکلی که هست خودش داد با احکام شرعیه ایجاد، و پیامبر اکرم میداند از طریق وحی، و ائمه میداند از طریق الهام یا از طریق خبر دادن پیامبر. اما عقل ما چی میدونه؟ عقل چی میدونه که نماز صبح 4 رکعت واجب باشه یا 2 رکعت یا 3 رکعت؟ ما چه عقل ما کجا که کجاش تشخیص میکنه؟ هیچ عقل ما ارتباطی. و لذا اخبارین کلا منکر شدن، گفتن که دلیل عقلی در احکام شرعیه حجت نیست و نداریم. بعضیا گفتن صغرویان منکر شدن، گفتن اصلا ما دلیل عقلی نداریم. بعضیا کبرویان منکر شدن، گفتن اگرم جایی باشد به عقل اکتفا نمی شود. گرفتن احکام شرعیه در اون اوائل رسائل شاید یادتون باشه منحصرت به سماع عن الصادقین، احکام شرعیه منحصرت ما باید از ائمه صادقین یعنی حضرت امام باقر و حضرت امام صادق علیه السلام باید بگیریم، و الا عقل مجتهد کجا و احکام شرعیه روی اینجا. خب تا حد اخبارین حق گفتن، ما باید دلیل عقلی در احکام شرعیه نداشته باشیم. ولی بعد مجتهدین ما آمدن، محققین آمدن تحقیق کردن، گفتن که نه تنها دلیل عقلی نداریم که خیلی جاها احکام شرعیه با دلیل عقلی استنباط میشد، بلکه دلیل عقلی هم دو قسمه، دلیل عقلی مستقل داریم و دلیل عقلی غیر مستقل که سطح حکم شرعی و حکم فقهی از اول باب طهارت تا آخر حدود زیاد، سطح حکم شرعی با دلیل عقلی استنباط که در اونجا آیه و روایه و شنیدنی از ائمه و پیامبری وجود ندارد، مدرک دیگری وجود ندارد غیر از دلیل عقل. ولذا ما مزرای دلیل عقل کش میکنیم که حکم خدا همین است و بس. خب این چی جوره؟ اون وقت آقایون وارد شدن در بعد در رد بر اخباریین، و البته اینم مقدمتا آقایون بدانن مقصود علما از دلیل عقلی، دلیل عقلی قطعی نزنی، چون دلیل عقلی زنی مثل قیاس، ابو حنیفه قیاس حجت میدونه، خود قیاس هم عبارت است از دلیل عقلی زنی، و اگر شارع مقدس خمر را حرام کرد اون وقت بله قیاس میگه خب اینم شبیه با خمر، خب اگر خمر حرامه پس اینم حرام، با اینکه حرمت این مقیس را نگفته شارع، فقط شارع گفته بوده که الخمر حرام، اون هر چیزی که شباهت داشت در رنگش یا در مزهش یا در بوش مثلا، اون وقت عقل ما قیاس میکنه. اینم دلیل عقلیه که از راه دلیل عقلی زنی کش میکنیم حکم شرعی را، ولی علما دلیل عقلی زنی را حجت نمیداند، باید مما ولابد دلیل عقلی قطعی باشد. این دلیل عقلی قطعی که در ارتباط با احکام شرعی، اینا خوب یاد بگیر، و الا تمام مسائل فلسفه به حکم عقل و با دلیل عقلی بحث میشه، اینا رو ما کاری نداریم، ما که هر دلیل عقلی را در علم اصول بحث نمی کنیم. کدام دلیل عقلی را در علم اصول بحث میکنیم؟ دلیل عقلی که اولا قطعی باشد و ثانیا در ارتباط با احکام شرعیه باشد. و الا الکل اعظم من الجزء، الواحد نصف، اینا همش دلیل عقلی و مؤذنات مبحث نمیکنه، و الا اگر بناش علم اصول از مطلق دلیل عقلی بحث کنه میشه فلسفه. نه، از مطلق دلیل عقلی مبحث نمیکنیم، اون دلیل عقلی که در ارتباط با احکام شرعی. این مقدمه کوتاهی که آقایون که گرچه در حلقه اول و دوم ما اینا را مفصل و مشروح بیان کردیم، ولی خب چون شاید یاد آقایون رفته باشن یا اون وقت حاضر نبودن، این به عنوان یه مقدمه. خب یکی از ادله اربعه که ادله احکام چهار تا کتاب است و سنت، اجماع است و این سوال شما اینجا باید پیش بیاد که کدوم دلیل عقلیه، در کجایه، در چه ارتباطی با احکام شرعیه. بله، ایشون فرمودن یا بگو یکی از عناصر مشترکه در علم اصول دلیل عقلی است، الدلیل العقلی. ایشون میخواد که هم صغرایش رو برای ما منقح کند که راستی راستی ما داریم دلیل عقلی که مجتهد از او استنباط بگیرد برای استنباط احکام شرعیه این صغرا، و هم کبرایش رو بررسی میکنیم که آیا این دلیل عقلی حجته یا حجت نیست. یه عده از اخبارین صغرا رو قبول کردن، گفتن ما دلیل عقلی داریم در احکام شرعیه که با دلیل عقلی کشف کنیم، ولیکن دلیل عقلی رو گفتن حجت نیست. اینا هر دو تا رو باید بررسی کنیم، ولذا مقدمتا الدلیل العقلی. در بقیه کتب در اصول مظفر این دلیل عقلی رو به نام ملازمات عقلیه، در رسائل هم گاهی اگر اسم می آورن به نام ملازمات عقلیه در کفایه هم، ولی ایشون خب توضیح بیشتر داده، تحقیق بیشتر کرده به نام دلیل عقلی. هر وقت ایشون گفت دلیل عقلی، در ذهن شما بیاد همون ملازمات عقلیه که در بقیه کتب اصول ازش یاد رفته، الدلیل العقلی. خب دلیل عقلی چی آقا؟ دلیل عقلی رو اول تعریف کن. میفرماد کل قضیه، این تعریفشه، هر قضیه‌ای که یدرکه العقل، اون عقل درک کنه، کاری به شرع و شریعت، به خبر دادن نبی و معصوم کاری نداشته باشد، الکل اعظم من الجزء، اینه کی درک کرده؟ داری؟ و هر کم نداره از همسایش قرض کنه ببینه که عقل همسایه چی میگه، میگه کل اعظم من الجزء. این هر قضیه‌ای که یدرکه العقل، درک کند او را عقل. بله، ولیکن خب این ادله عقلی خب خیلی زیاده، الکل اعظم من الجزء، اجتماع ناخذین محاله، دور محاله، تسلسل محاله، اینا همش قضایای عقلیه یا براهین عقلی، ما که در علم اصول از همه اونا بحث نمی‌کنیم. لذا این قید رو آورده، خوب توجه کنن، هر قضیه عقلیه که و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، در ارتباط با استنباط حکم شرعی باشد، نه هر قضیه عقلیه که هیچ ارتباط با حکم شرعی نداره، اون از مسائل علم اصول نیست، از عناصر مشترکه حساب نمی شود و در علم اصول بحث نمی کنند. بله، پس دو تا قید پیدا کرد. دلیل عقلی که ما ازش اینجا بحث می کنیم، یک، اول قضیه ای باشد که یدرکه، دوم قید دوم چیه؟ یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی. خب، والبحث عن القضايا العقليه، بحث از قضایای عقلیه، یا عوض قضایای عقلیه شما بفرمایید بحث از ادله عقلیه. خب این چی جوره، بحث در صغرا داریم یا بحث در کبرا؟ خب بله، والبحث عن القضايا العقليه تاره يقع صغرويه، گاهی واقع میشه صغروی. بحث صغروی یعنی چی؟ یعنی همچو اصلا همچو قضیه عقلی و همچو دلیل عقلی در ارتباط با احکام شرعی اصلا در دنیا وجود دارد یا وجود، اینه میگن بحث صغروی. یه عده زیادی منکر شدن از بحث، گفتن عقل ما اینجا زمینی خواب نشین، احکام خدا در لوح محفوظ، یه عقل ما کجا میتواند درک کند خود نشین، اصلا نداره، منکر صغرا شدن. خب شما منکر صغرا یا منکر کبرا؟ خب سوال دیگر، طرفدار صغرایی نه طرفدار کبرا؟ چی؟ میگه طرفدار هر دو هم، الجمع مهما امکن اولا منت. والبحث عن القضايا العقليه صارتا يقع صغرويا، گاهی صغروی واقع میشود، فی ادراک العقل و عدمه، یعنی همچه چیزایی را عقل درک میتواند که از اون درک کشف کنیم حکم شرعی را، یعنی در ارتباط با حکم شرعی، آیا همچه چیزی وجود دارد در دنیا؟ یا اصلا وجود ندارد. و اخرى کبرویان، و بار دوم بحث بحث کبرویه، یعنی بعد از آن که ما 10 تا دلیل عقلی را آماده کردیم، مهیا کردیم و به شما نشان دادیم، در صحنه اینجا گذاشتیم، گفتیم این 10 تا دلیل عقلی در ارتباط با حکم شرعی، اینا هست، شما میگفتیم نیست، این صغرایش را درست کردیم، گفتیم هست. بعد بحث میکنیم که آیا اینا حجیت دارد یا حجیت ندارد. یک قسمت مهم از علمای اخباریم که در همو اول رسائل شیخ از اونا یاد میکند، اونا منکرن، میگن بله ممکنه دلیل عقلی در ارتباط با حکم شرعی داشته باشه، ولیکن دلیل عقلی نمیدونم کثیر الخطای، دلیل عقلی ظاهر بینه، مصالح ظاهریه را در نظر دارد، و حالا که در احکام الهی و مصالح غیر از مصالح ظاهریه مدخلیت داره، ولذا میگن این درکایی که عقل درک کرده و کشف کرده حکم شرعی را تا معصوم بیان نکرده باشد برای ما حجیت نداره. یه عده‌ای از اخباری اینو گفتن، حجیت ادراک العقل بلا شک فی ان البحث الکبری. خب از مسائل علم اصول کدوم اینهای آقا؟ بحث از دلیل عقلی، و اینم شما متوجه باشین ها، مثلا بحث صغروی از دلیل عقلی، مسئله حسن خلق، تنها دلیل منحصره که از راه عقل می شود استنباط کنیم حکم شرعی رو فقط همین مسئله حسن خلق. خب اصل مسئله حسن خلق مربوط به علم کلامه، اصلا مربوط به علم اصول نیست. در علم کلام در شرح تجوید آقایون خواندن دیگه، یا نخواندن انشاءالله خواهید خواند، اگر هم نمی خوانید بدانید که در شرح تجوید و در علم کلام این بحث وجود داره که آیا ما در حسن خلق عقلی داریم یا نداریم. علمای شیعه من قائلا میگن بله حسن خلق عقلی بگو داریم. اشاعره چی میگن؟ ها؟ اونا منکره، میگن نه اصلا حسن خلق عقلی نداریم. و روی همین جد میگن اگر نعوذ بالله روز قیامت خداوند امام حسین را نعوذ بالله ببرد به جهنم، یزید را ببرد بهش، هیچ کار زشتی نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا زشتی عقلی وجود اصلا وجود نداره، و روی این جهت است که اونها اصول دین را چارپا کردن. مسئله عدل را منکرن، عدل مربوط به همین حسن. خب علمای شیعه میگن بابا عقل ما زشتی بعضی کارها و خوبی بعضی کارها را درد میکنه، این عمل از مولا زشته، این عمل از مولا حسن داره، حسن خلق عقلی داره، ولو که هیچ پیامبری نگفته باشد و خدا به ما خبر نداده باشد، این مربوط به خود عقله، عقل ما درک میکند فلان شی زشته و فلان شی، فلان کار، فلان عمل خوبه. اشاعره میگن نه، زشتی و زیبایی در دنیا اصلا وجود نداره و عقل ما هم که درک نمیکند و خداوند هر کاری که دلش خواست میکنه. علمای شیعه میگن نه، کارهایی را که عقل ما زشتی آن را درک کرده بر مولای حکیم، حکیم معنایش اینه که هر عمل روی حکمت و موازین و روی عدالت از خداوند انجام میگه، کار خلاف عدالت، عمل خلاف عدالت از خداوند انجام نمیگه. اشاعره میگن نه اصلا حسن خوب وجود نداره. و این بحثی مسئله حسن خوب هم، این حسن خوب هم که عقلیه، ما اصلش مربوط به علم کلام، ولیکن در این حالی که مربوط به علم کلامه که آیا حسن خوب عقلی داریم یا نداریم، در علم اصول به خاطر اهمیتش که ای ارتباط با احکام شرعیه دارد، علما بحث طارتا یقع صغرویا فی ادراک العقل و عدمه و اخرى کبرویا. و بعد از اینکه صغرا را احراز کردیم و ثابت کردیم که ما ثابت کردیم که حسن خوب عقلی داریم و این از رای حسن خلق عقلی میشه سطح ها وجوب و حرمت شرعی را استنباط کنیم، اون وقت بحث میکنیم که آیا این دلیل عقلی حجیت دارد یا حجیت ندارد. و اخرى کبرویان فی حجیت الادراک العقلی. خب ولاشه حالا همش در تقسیمات ما تا بعد یکی یکی اینها را بله مورد بحث قرار بده. ولاشه که فی ان البحث الکبروی اصولی، بحث کبروی خب اصولی یعنی از مسائل علم اصول. بحث کبروی چی آقا؟ همین الان خوانده، یعنی این دلیل عقلی حجت یا حجت نیست، بحث کردن از این که حجت یا حجت نیست، خب بلا شبه مربوط میشه به علم اصول، این که جای شکل. و اما البحث الصغروی، بحث صغروی که آیا اینجا دلیل عقلی داریم در ارتباط با احکام شرعی یا نداریم، فهو كذلك. این بازم مسئله اصولیه، در علم اصول داخله. اذا كانت القضيه العقليه، اگر قضیه عقلیه که المبحوث عنها بحث می شود از ایش، تشکل عنصرا مشترکا، تشکیل بدهد یک عنصر و یک نیروی مشترک در عملیه استنباط. این که قید مشترک میگه به خاطر اینه که در یه باب فقه اختصاص نداشته شو. ولی اگر در یه باب فقه اختصاص پیدا کرد، اون مربوط به علم فقه میشه، اون مربوط به علم اصول نمیشه. بله، حتی بحث صغرویش هم بله گاهی به صورت عنصر مشترک در میاد، یعنی در تمام ابواب فقه به درد میخوره. وقتی معلوم شد که به تمام ابواب فقه به درد میخوره، معلوم میشه که از مسائل علم اصول. و هو كذلك اذا كانت القضيه العقليه، اگر قضیه عقلی که المبحوث عنها که ازش بحث شده، اون قضیه عقلیه که بحث صغروی داریم، تشکل عنصرا مشترکا، تشکیل بدهد عنصر مشترک را. مشترکی در چی باشد آقا؟ مشترکن فی عملیت الاستنباط، یعنی در یک باب فقه اختصاص نداشته میشه. اینا رو بعد بیان میکنه هر کدومش رو. و اما القضایا العقلیه، و اما قضایای عقلیه که ترتبط به استنباط احکام معینه، مربوط است به احکام، به استنباط احکام معینی به عنوان عنصر مشترک. مثلا ما بحث میکنیم که کذب قبیحه یا قبیح نیست، و از این ثابت میکنیم که الکذب قبیح. این مسئله عقلیه دیگه، الکذب قبیح دلیل عقلی و قضیه عقلی. و این دیگه از مسائل علم اصول حساب میشه. چرا؟ برای اینکه با این مسئله الکذب قبیح چی رو ثابت کردیم؟ حرمت کذب. الکذب قبیح و کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. حرمت کذب، حرمت کذب، کذب خب یک موضع خاصی در علم. این دیگه در باب خمس زکات به درد ما نمیخوره، در باب حیض و نفاس به درد نمیخوره، در باب حج و معاملات و تجارت به درد، فقط در باب خصوص کذب به درد میخوره. حرمت کذب خالی نیست. این به عنوان مسئله علم اصول نیست. علم اصول اون است که بله یه قبح عام را ثابت کنیم که او هم در باب طهارت، هم در باب صلات، هم در باب خمس زکات و الی آخر به درد میخوره. از این جهت میفرماید و اما القضایا العقلیه، قضایای عقلیه التي ترتبط باستنباط احکام معینه، که مربوط میشه به استنباط احکام معین، ولا تشکل عنصرا مشترکا، و ای عنصر مشترک را تشکیل نمیدهد، فلیس البحث عنها اصولیا، بحث از او بحث اصولی نیست. ما مثلا 3-5 ورق بحث کنیم که کذب قبیحه یا نه، آخر ثابت کنیم که الکذب قبیحه، از قبح ثابت میکنیم که الکذب حرام. این خو یک مسئله حکم کذب ثابت دیگه، بقیه ابواب فقه به درد نمیخوره. این علم اصول نیست. اما اگر ثابت کردیم که تکلیف عاجز ما قبیح، تکلیف العاجز قبیح، خب این هم یک قضیه عقلی است. این به درد تمام ابواب فقه میخوره. در باب طهارت میگیم تکلیف عاجز قبیح محاله، قبیح. در باب صوم میگیم، در باب صلات میگیم، در باب حج میگیم، در باب زکات میگیم. اون وقت این که تکلیف عاجز قبیح میشه از مسائل علم اصول. اما این که میگیم الکذب قبیح چی، این میشه از قواعد. ببین چقدر فرق داره با هم. خب آقای وفاداران چجوری قضایا چقدر وقت داره؟ خب تا اون قضای فعلی شد برسه. ثم ان القضايا العقليه التي يتناولها علم الاصول، قضایای عقلی. شما عوض قضایای عقلی همیشه بگو چی؟ هب باریک الله. ادله عقلیه التي يتناولها علم الاصول، که اون مشتمل است بر اون قضایای عقلی علم اصول، یعنی اون قضایای عقلی که در علم اصول بحث می شود، این دو جوره. چه جور؟ دو جوره. اما ان تكون قضايا فعليه، یا قضایا و ادله است که به صورت قضیه فعلیه هست، و اما ان تکون در مقابل قضایای فعلیه چیه؟ و اما ان تکون قضایا شرطیه. قضایای فعلیهش میگیم که بله الظلم قبیح، العدل حسن، یا تکلیف العاجز قبیح، یا میگیم تکلیف به امر غیر مقدور قبیل. اینا قضایای فعلی است یا قضایای شرطیه است. قضایای شرطیه اینه که اون فقط ملازمه بین فعل شرط و جزای شرط را درست میکنه، کار به این نداره که فعل شرط وجود دارد یا وجود نداره، جزای شرط وجود داره یا نه، فقط اون نظر دارد به ملازمه بین فعل شرط و جزای شرط. این میگن قضایای شرطیه. فالقضیه الفعلیه از این قبیل، من قبیل در کردن عقل استحاله تکلیف. این قضیه فعلیه یا قضیه شرطی؟ قضیه فعلیه، میگه تکلیف عاجز قبیح، عقل درک کرده که تکلیف عاجز قبیح. اما قضیه شرطیه اینه، من قبیل این است که عقل ما درک کند این که وجوب شی مستلزم است وجوب مقدمه را، و این قضیه میشه شرطی. عقل درک نکرده که این ذی المقدمه واجبه یا واجب نیست، وجوب ذی المقدمه مربوط به مولاه، ذی الاشخاص واجب میکند ذی الاشخاص واجب نمیکند، ولی عقل ما فقط ارتباط بین مقدمه و ذی المقدمه را درک کرده، ملازمه را فقط. میگه هر وقت مولا ذی المقدمه را واجب کند من عقل ملازمه میبینم با اینکه مقدمش رو هم واجب کند. اما کجا ذی المقدمه را مولا واجب کرده کجا نکرده، میگه به من کاری نداره. از قبیل درک کردن عقل اینکه وجوب شی یستلزم وجوب مقدمته، فان مرد هذا و مرجع هذا الى این است که درک کرده عقل ما لقضیه شرطیه، یا قضیه شرطیه ای را درک کرده که مؤدا و مفاد اون قضیه شرطیه اینه. اذا وجب شی، من کار ندارم، من عقل کار ندارم که مولا ذی المقدمه را واجب کرده یا واجب نکرده، میگه من فقط ملازمه میبینم بین این که مولا هر وقت ذی المقدمه را واجب کنه باید مقدمش را هم واجب کنه. عقل فقط این ملازمه را درک کرده بس. و من قبیل ادراک العقل، و از قبیل این که درک کنن عقل ما، این قبح فعل یستلزم حرمت. اینجا ملازمه، عقل میگه من ملازمه میبینم، من عقل بینی قبح یک عمل و حرمت. وقت عقل میگه زشته، شارع حتما باید اون بگه چی؟ حرام. پس عقل ملازمه داره. شما میدونید که اصل خود تلازم یا بگو ارتباط یا بگو رفاقت ما شئته فعبه، اصل ملازمه از مسائلی که مربوط به عقل. گاهی بین دو تا امر تکوینی ملازمه، گاهی بین دو تا امر تشریعی ملازمه، گاهی بین یه امر تکوینی و یه امر تشریعی. مثلا بین وجود شمس و روشنایی عقل ما ملازمه میبیند یا نه؟ گیر کرده ملازمه، و این ملازمه بین دو تا امر تکوینی. عقل کار به این نداره که فعلا شمس وجود داره یا وجود ولو در ساعت 12 شب باشه. عقل این قضیه شرطیه رو میگه، میگه هر وقت شمسی وجود بگیرد روشنایی وجود داره، اما کی شمس وجود داره یا نداره میگه من کاری بهش ندارم. این به صورت ملازمه. گاهی بین دو تا حکم شرعی عقل ملازمه میبینه، میگه هر وقت مولا این ضد اول را واجب کرد من عقل ملازمه میبینم بین وجوب ضد اول و حرمت ضد دوم. اینجا لازم و ملزوم چیه؟ گیر کرد آقا نشد. لازم حکم شرعیه، ملزومم حکم شرعیه، ملازمه امر عقلیه. میگه هر وقت مولا اون شی را واجب کرد این ملزوم وجوب اون شی. خب لازمه ای وجوب اون شی چیه؟ حرمت. این حرمت لازمه. خب حرمت حکم شرعیه یا حکم عقلی؟ خب یک طرف وجوب یک طرف حرمت، ارتباط بین این دوتا به حکم عقل. پس ملازمه حکم عقلیه، نه لازم عقلیه نه ملزوم. اینم دو قسم. قسم سومینه، ملزوم حکم تکوینیه، لازمش حکم شرعی، ملازمه هم حکم عقلیه. عقل ملازمه و ارتباط درک میکند بین یک شیء تکوینی و یک شیء تشریعی. من قبیل ادراک عقل ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته. اینجا خب شما دیدین که لازم و ملزوم هر دو تا حکم شرعیه ها، وجوب شیء یعنی وجوب ذی المقدمه شرعیه یا عقلی؟ وجوب، وجوب خب معلوم حکم شرعیه. خب مستلزم است وجوب مقدمته، لازم چیه؟ وجوب مقدمه، وجوب مقدمه بازم حکم شرعیه.
فقط عقل چی رو درک کرده اینجا؟
ارتباط بین این دوتا وجود که هر وقت او باشه اینم. فإن مرد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية که مفادش اینه اذا وجب شيء وجبت مقدمته و من قبیله. این در صورتی که لازم و ملزوم هر دوتا چی بود آقا؟ یادت که نرفتم ها؟ لازم شرعی، ملزوم حکم شرعی، پس چیش عقلی آقا؟ درک ملازمه و ارتباط بین این دوتا. مثال دوم، و من قبیل ادراک العقل ان قبح فعل یستلزم حرمت، قبح فعل مستلزم حرمت. اینجا خوب اول لازم و ملزوم را توجه بکنید. ملزوم اینجا چی آقا؟ قبح فعل. خب قبح فعل، قبح خودش عقلی یا شرعی؟ قبح فعل قبح خودش عقلی، پس ملزوم عقلی. لازمه این ملزوم چیه؟ حرمت شرعی. خب ملزوم عقلی، لازم شرعی. ملازمه بین این دو تا امر عقلی و امر شرعی رو کی دیده؟ ملازمه هم عقلیه. وریکن یستلزم حرمت. فرق بین این دو تا مثال را متوجه باش. فإن مرده الى قضیه مرجع این درک عقل به اینه الى قضیه شرطیه، مرجعش به یک قضیه شرطی است که معدای اون قضیه شرطیه اینه، گویا در حکم اینه که اذا قبح فعل حرام، هر وقتی فعل حرام قبح و زشتی عقلی پیدا کرد، از راه ملازمه همین عقل ما کشف میکنه که باید حرمت شرعی هم